بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. أشك مسألة دوازدهم که قبلا هم مرحوم سید در شرط پنجم از شرایط وجوب زکات به نحو اختصار به آن اشاره کردند، مسئله دوازدهم این است که اگر نذر کرد تصدق به عین مال زکوی را، نظرت لله این که این گوسفندهای متعلق زکات را من صدقه بدم یا در راه دوار حسین ابن علی سلام الله علیه خرج کنم، آیا این نقل عمل به او مطلقا واجبه ام لا؟ و آیا این نقل مانع از وجوب زکات می شود ام لا؟ مرحوم سید 9 فرع در مسئله 12 ذکر می کنه. فرع اول آن است که نذری می کنه بدون وقت خاص و بدون شرط، نظرت لله که مثلا از این 40 گوسفندی که دارم، نظرت لله که همه را یا 10 از این گوسفندها را برای عزای حسین ابن علی سلام الله علیه خرج کنم. پس نظر موقت نیست به وقت خاص و معلق بر شرطی هم نیست که مثلا اگر بچم شفا پیدا کرد، اگر همسرم مثلا برگشت به خانه بعد از اینکه قهر کرده از من، مثلا این شرط شروط هم در کار نیست. مطلقا نذر کرده که صدقه بده، حالا یا همه 40 گوسفندا یا برخی از نصاب را. نصاب اول گوسفند 40 تاست، نذر میکنه که 10 از گوسفندها را من بدم. این فرق 2 فرع در حقیقت. فرع اولش آن است که قبل از حلول حال و حلول حول نذر کنه، مثلا سر سال زکویش اول به ماه صفره، الان که مثلا 18 محرم است، نذر میکنه که این گوسفندها را در عزای مولا سید الشهدا خرج کنه. فرع دوم آن است که پس از حلول حول نذر کنه صدقه دادن را. در فرض اول سید در شرط پنجم هم فرمود، اینجا هم بر همان اساس می‌فرمایند وفاء به نذر واجبه و وجوب زکات ساقط میشه. چرا زکات ساقط میشه؟ فمن برای اینکه شرط پنجم وجوب زکات تمکن از تصرف بود و با نذر تمکن نکنه از تصرف در این مال نداره، یعنی 10 تا لااقل از 40 گوسفند به خاطر نذر از تمکن تصرف خارج میشه. و ما قبلا گفتیم شرط تمکن از تصرف در تمام حول و در تمام حد نصاب، اکنون تمکن از تصرف نداره. منتها در خاطر شریفتان اگر باشه، بحث طولانی شد که آیا نذر به راستی ناظر را از تمکن در تصرف باز می داره ام لا. برخی گفتن نذر موجب تعلق حق الله به مال میشه و با توجه به تعلق حق الله مالک ممنوع از تصرفه. برخی گفتن خیر موجب تعلق حق منظور له، مثلا زوار سید الشهدا، عزاداران حسین ابن علی سلام الله علیهم اجمعین، موجب تعلق حق منظور له به این مال میشه، پس ممنوع من التصرف. برخی هم مثل مرحوم آقای حکیم، اگر همین بحث مراجعه کنید در مستمسک، بفرمند نه از باب وجوب وفاء به نذر عقل میگوید تفویت محل نذر ممنوعه، لذا نمی شود زکات داد، چون موجب برای تفویت عمل به نذر میشه. یه جمله معترضه عرض کنم اینجا و اون جمله اینه که مثلا اگر کسی قبل از زوال مقدار آبی داره که وافی به غسل جنابته و این یا وافی به وضوعه، و این شخص اول زوال اگر آب نباشه دیگه نمیتوانه غسل کنه یا وضوع بگیره، آیا شرعاً جائز است قبل از زوال آب را بریزه، اراقه آب کنه تا در نتیجه منتقل به تیمم بشه وظیفه ام لا؟ میگویند جائز نیست، برای اینکه تفویت عمدی ملاکه. شما می توانید ملاک طهارت مائیه را در ظرف خودش تأمین کنید، عمدن تفویت می کنید این ملاک ملزم را با ریختن آب، و چنین عملی عقلاً ناپسند و غلط. در ما نحن فی هم مرحوم حکیم از این راه میگه، میفرماید به اینکه بالاخره کسی که نذر کرده تمام گوسفندها را هنوز که سر سال نشده، نذر کرده که تمام این گوسفندها را مثلا برای عزاداران سید الشهدا خرج کنه. این عمل اولا ایجاب میکنه که باید قدرت در اتیان به مأمور به را حفظ کرد تا بشود امتثال امر کنیم. شما اگر به زکات دادی ناگزیر این تمکن از کف تو میره، پس بنابر این عقلا متمکن از پرداخت زکات نیستی. یعنی به حکم عقل حفظ تمکن از اداء و وفاء به نذر واجبه و دادن زکات مانع از عمل و امتثال نذر میشه. اما استاد خوی همه را منکرند و میگویند وجوب وفاء به نذر نه حق الله اثبات میکنه بر مال زکوی، نه حق فقرا را اثبات میکنه و نه موجب سلب تمکن شرعی میشه. بر این اساس میفرمایند وجوب وفاء به نذر ولو قبل از حلول حول زکات باشه، همانند این که گفتیم حول در اول سفره و نذر مطلق را امروز که 12 روز به سفر مونده انجام میده. این نذر منعقد خواهد شد و وجوب زکات دافع فعلیت وجوب وفاء به نذر نیست. این علل مبناست که در آنجا گذشت، لذا سید میگه زکات واجب نیست. استاد هم در حاشیه نشان بل الازهر وجوب الزکات. این فرع اول. فرع دوم آن است که پس از حلول حول نذر میکنه. اول ماه سفر شده، حلول حول هم شده، از 40 گوسفند باید یکی را به عنوان زکات خارج کنه. حالا روز سوم چهارم خوشش میاد از عزاداران حسین علیه السلام، میگه من همه این گوسفندها را یا برخی از اینها را نذر عزاداران حسین علیه السلام کردم. اینجا فضلا دو قسم تصور میشه. قسم اول آن است که مقدار متعلق نذر فراگیر نسبت به همه نصاب نباشه، مثل اینکه نذر میکنه از تو 40 گوسفند 10 تا را برای عزاداران حسین علیه السلام بده. این فرض خوب خیلی روشنه. میگیم اول سفر زکات و دادن یک گوسفند واجب بوده، روز سوم هم دادن 10 گوسفند واجب شده، مانعی نداره یک گوسفند زکات را بده، 10 گوسفند نقد را هم بده. چند تا دیگه باقی میمونه آقایون؟ چقدر؟ 29 تا دیگه باقی میمونه. 29 تا دیگه چه مال خود التماس، این که خوب معلوم. یا حتی نقد میکنه که من 39 تا گوسفند را بدم برای اصحاب عزاداران، خب بازم مانعی نداره، یکیش مال زکات میشه، 39 تا هم مال عزاداران میشه، این که روشن. اما فرض دوم آن است که اگر مقدار نقد مستغرق زکات هم باشه، یعنی میگه همه این گوسفندها نذر عزاداران سید الشهدا سلام الله علیه باشه، اینجا چه باید کرد؟ سید می‌فرماید که واجب است تقدیم زکات بر نذر، اول باید یک گوسفند زکات را اخراج کنه، بعد متعلق نذر را انجام بده، منتها همش نیست، یکیش را بدل بده، قیمت اون یکی را بده، یا بدل اون یکی که مورد نظر بوده بپردازه. احسن، آفرین. خب حالا دقت کنید، این کیفیت سه مبنا و سه قول در اینجا. یک قول که این شیخنا اشاره فرمودن اصلا نظر باطله، یک قول دیگر این که تبعیض بکنیم، بگیم نسبت به 39 تا نظر درسته، نسبت به یکی باطله. نظریه سوم هم این است که نخیر، تمام نظر درسته، زکات منتقل به بدل میشه، که این مبنای استاد خوئیه. اما نظریه اول که بگیم آقا این نظر مستغرق از اصل باطله، چرا؟ برای اینکه از قبیل وهب الامیر ما لا یملک، متعلق نظر مجموع 40 گوسفنده، در حالی که ناظر مالک 40 گوسفند نیست، چون که یکی از این 40 تا از ملک او خارج شده و مالک فقرا هستند. بنابراین یک نظر هست و یک وجوب، و متعلق وجوب تمام و مجموع 40 گوسفنده، و ناظر مالک مجموع نیست، انحلالی هم در کار نیست. انحلال یعنی چه؟ یعنی یه مرتبه میگیم هر کدام وجوب مستقل دارند، خیلی خوب، ولی یک واجب ساقط میشه، 39 تا باقیه. اما اگر انحلال نبود، یک وجوب است متعلق این وجوب هم مجموع 40 گوسفنده. پس ما نظره لم یکن مالکا و ما هو مالکن سی نه تاست که لم یکن منظورا. روشن آقایون؟
قبض که ندادی که بازم مالک هست تا قبض هنوز تا
حال میدیم. حرف خوبی عرض میکنم حضورتون که بد نیست با یه جمله معترضه عرض کنم که توجه داشته باشید موارد انحلال از غیر انحلال. مثلا یه مرتبه میگه آقا طلاب این مدرسه 100 تا طلبه هستن، میگه آقا به هر به تمام طلاب این مدرسه یکی 1000 تومان بده، این انحلالیه. من اشی که آقا اگر حال از این 100 تا همشون بودن خب به همه بده، اگر 50 تاشون بودن باید به اون 50 تا داد، اگر 80 تا بودن به اون 80 تا داد. به تعداد هر فردی یک وجوبی است، اینجا میشه انحلال. تو کسی نظر میکنی میگه نظر تو لاک سیگار نکشد، خب این سیگار نکشن یه مرتبه بازگشتش به انحلاله، یعنی هیچ یک از افراد سیگار را نکشن، ولی اگر هر فردی را کشید یک مخالفت نظری کرده. اما یه مرتبه مجموعه میگه آقا همه این طلاب را جمع کن در این مدرسه، من میخوام یه اطعامی به همه مجموعاً بدم. اینجا اگر از 100 تا طلبه 99 تاشون هم که بیان باز عمل به واجب نشده، چون انحلال نیست. اینجا یه حکمی روی مجموع من حیث المجموع رفته، اینجا به منزله هر یکی جز اند و واجب زمنی اند، اونم زمنی ارتباطی. مثل اینکه کسی نرد میکنه که من اصلا لب به سیگار نزنم، این اگر لب به سیگار زد سیگار اولش خنس نظره، دیگه سیگارهای بعد خنس نظر نیست، چون نظر کرده مجموع منحیس و مجموع تروک یک نظره. اگر یکی نظر شد دیگه ناگذیر، نظر منحل نمیشه، به نسبت به اصل نظر باید حنس کنه. اما دیگه تکرار موجب حنس مکرر نخواهد شد. حالا ما نحنفی از کدام قبیله؟ وقتی که نظر میکنه من این 40 گوسفند را در راه عزاداران امام حسین بدهم، اینجا متعلق نظر این مجموع من حیث المجموع، انحلال هم در کار نیست، و چون مالک مجموع نیست پس نظر او منعقد نمیشه اصلا. از اصل نظر باطله، این یک احتمال. احتمال دوم فرمایش استاد خوئیه، ایشون میگویند این گونه مطالب به قول استاد خمینی میگو باید لرفه رفت توی بازار. میگه این گونه مطالب راستی با عرف و اغلا عرضه شود، عرف نمیگوین باطله، میگن به هر مقدار که داری بده، اونی که نداری هم هیچی، بعدا یا بده یا از اصل منتفی بشه. بعد ایشون تمسک هم میکنه به بسیاری از موارد معاملات و التزامات که اگر چه مجموع موقع التزام یا معامله باشه، ولی وقتی بعضی متعلق امر نباشن، باقی متعلق التزام و معامله میشه. مثلا اگر کسی به خیال اینکه تمام این خانه ملک اوست ببخشه، به شما طلبه فاضل دست خانه متدین مستقرق در فقه آل محمد علیهم السلام، میگه آقا وهب تو که حاضر دار، بعد منشه که یه دنگی این خانه مال او نبوده. های اغلا چی میگن؟ میگن محبه باطله، یا میگن نه نسبت به پنج دنگ هبه درسته، اون یک دنگی اشکال داره. هیچ که یک عاقلی حکم نمی کنه که چون متعلق هبه مجموع بوده پس این هبه از اصل باطله. یا اگر کسی دو تا همسر داره، هر دو را در یک صیغه طلاق در حضور شما علمای عدول طلاق میده، میگه زوجتای طالقتان یا طالقان. بعد منشد یه خانم حائض بوده، طلاق حائض هم که باطله، آیا احدی این احتمال میده که پس چون در یک جمله طلاق داده هر دو طلاق باطل باشه؟ یا میگوین خیر، طلاق اون که غیر حائض است صحیح، طلاق اون که حائض بوده باطل. و ده ها از این قبیل موارد. ولی یک کسی نظر میکنه که آقا ما بالاخره 100 نفر را، این طلاب مدرسه را اکرام کنیم، حالا اگه بناش 10 تا از طلاب نباشند آیا اکرام باقی واجب نیست؟ لذا استاد خویی میفرمند این احتمال که بگوییم چون متعلق نظر مجموع بوده و اکنون یکی از این 40 گوزدن مال اون نیست پس نظر کلن باطله، این قابل قبول نیست. ناگزیر نظر نسبت به متعلق غیر خودش، غیر اون که ملک خودشه، نافذ علال قاعده میشه. پس این احتمال بطلان مدفوعه. باقی میمونه دو احتمال، یکی اینکه کلن صحیح باشه و دیگر اینکه تبعیض بشه. بگیم اون یکی که متعلق زکاته بره کنار، 39 تای دیگر متعلق نظر باشه. این احتمال اخیر را خب بسیاری تأیید کردند. از عبارت سیدم همین برمیاد، اول میگه زکات را باید داد، باقی هم طبق نذر وفا کنه. فرمایش سید فضلا علی القاعده، چون که خمس و زکات همه ما بلدیم که خمس و زکات از قبیل اشتراک در ماله. چرا شما علما برای اینکه طرف را وادار کنید خمس بده، میگه آقا اگه نمازت باطل، اگه در این خانه نماز خوندی روزت مشکله، وضو گرفتنت باطله، این حرفا رو میزنیم برای اینکه طرف را تشویق کنیم بیا زیتری بده وجوهاتشه. این برای اینه که در حقیقت وقتی سر سال شرعی شد این مال مشاع میشه، یک خمسش دیگه مال او نیست. حالا که مال او نیست، در نتیجه اگر در این مال مشترک تصرف کرد، خود معلومه تصرفش حرامه. میسایون چون هر مال مشاعی همین حکمی داره دیگه. شریک اگر راضی نبود تصرف در مال شرکت ممنوعه. خب این همین مطلب هم در زکاته. سر سال شرعی که شد طبق صریح قرآن و فی اموالهم حق معلوم، داخل مال این مرد حق فقراست، یعنی در مثلا مورد زراعت عشر خرمن مال او نیست، یا در مورد مثلا زکات گوسفند یکی از 40 گوسفند مال او نیست. منتها در خاطر شریف دن فل جمله باشه، سه مبناست. آیا این یکی که مال او نیست از قبیل شرکت در مالیت، یا از قبیل جزء مشاع، یا از قبیل کلی فی المعین، که بسیاری از بزرگان از قبیل شرکت در مالیت فقط میدانند، خیلی هم از قبیل اشاعه میدانند. حالا به هر حال با توجه به این مبنا میگویند که حرف سید درست میشه. میگه خب این اول سال یکیش زکات بوده از ملک او خارج شده، نه با اون یکی دیگه تعلق نمیگیره، درسته آقایون؟ پس زکات مقدمه. اما استاد فوقی میگویند چون به قرائن منفصل ثابت شده جواز تبدیل زکات به قیمت یا به عین دیگر، مانعی نداره که بگیم نذر بر زکات مقدم، زکات را بدل بده نذر را عمل کنه. والحمدلله.